بسم الله الرحمن الرحیم. کندوکاوی در اصول، پدیدشناسی عناصر فرهنگ و تمدن، جلد دوم.
مؤلف استاد علی اکبر خانجانی.
صفحه 79. درباره قهر. تردیدی نیست که مهر و بخشش از هر دو جانب راحت ترین و مقبول ترین نوع رابطه است و رابطه قهرآمیز برای طرفین هر دو دردناک و رنج‌آور است. قهر عملاً و طبعاً به معنای دافع است، همانطور که مهر به معنای جاذبه است. گویی جذب کردن آدم‌ها لذت بخش است و دفع نمودن آنها رنج‌آور است. قاهر و مقهور هر دو در رنج هستند، همانطور که بخشنده و بخشوده شده هر دو در لذت و عزت قرار دارند. لذا قهر طرفداری بسیار اندک دارد و هرگاه هم که مقبول می آید از سر ناچاری و جبر است، مثل طلاق. هیچ کس با شوق و لذت و عزت مبادرت به طلاق نمی کند. گویی که قهر نتیجه اجتناب ناپذیر مهر است و در یکی از مراحل تکاملی مهر است که رخ می نماید. هیچ کس با بیگانه ای قهر نمی کند و نبردی ندارد. شدیدترین قهر و دافعها محصول شدیدترین مهرها و جاذبه هاست. واضح است که قهر به لحاظی ناشی از انتظاراتی است که در نفس مهر نهفته است که برآورده نمی شود. در واقع اگر مهر بری از هر توقعی باشد، مسلماً هرگز به قهر نمی انجامد. اصولاً توقع در مهربرزی امری ناحق و ناخالص پنداشته می شود، ولی اگر این پندار درست باشد، پس به لحاظ اعتقاد دینی این سوال مطرح است که چرا خداوند از بندگانش توقع دارد و آنها را اجر و عذاب می دهد؟ آیا مهر خداوند به انسانها نیز ناخالصی و ناحق است و ناب نیست؟ این سوال هرچند متافیزیکی است، ولی ارتباط مستقیم به این ادعا دارد که مهر ناب را مهری می داند که از هر توقعی پاک باشد، و چون این تصوری از مهر ناب خواه ناخواه تصوری خدایگونه است و از ادراکی متافیزیکی برمی خیزد و ماهیتی دینی دارد. گویی که آدمی خداوند را از هر قهر و غضب و عذاب مبرا کرده است و او را مظهر مهر مطلق می داند. هرچند که چنین تصور و ادراکی درباره خداوند با متون کتب آسمانی اساساً در تناقض است، زیرا بهشت و جهنم هر دو از طرف خداوند برپا شدند که مظهر مهر و قهر او می باشند. آیا قهر و غضب و دافعه و عذابهایی که خداوند بر بشر نازل می کند را می توان ناشی از توقعات او از بشر دانست؟ در اینجا بهتر است که اندکی درباره معنا و ماهیت و انواع و درجات توقع تأملی کنیم. به لحاظی می توان گفت آنچه که توقع یا انتظار نامیده می شود برخواست از این دیدگاه است که رابطه بایستی یک امری متقابل و دو طرفه باشد، بدین معنا که هر سؤالی باید جوابی داشته باشد و هر دادنی باید به گرفتنی منجر شود و هر سلامی باید علیکی به همراه داشته باشد. چون این دیدگاهی از رابطه معتقد است که رابطه ای میسر و مفید نیست مگر این که در آن داد و ستدی عادلانه برقرار باشد، داد و ستدی عاطفی، فکری، مادی و غیره. سوالی که از این دیدگاه می شود این است که پس فرق بین معامله و مهر چیست؟ زیرا طبق تعریف مهر سراسر ایثاری است و یک طرفه می باشد و اگر کمترین توقعی در آن باشد دیگر مهر نیست و بلکه معامله‌ای صادقانه هم نیست، بلکه مکر است. و اگر کمترین توقعی در مهربرزی وجود داشته باشد، مسلماً دیر یا زود به قهر می انجامد و بدین طریق می توان گفت که از همان نخست هم مهری در کار نبوده است و بلکه مکر بوده است که اینک در عرصه قهر ماهیتش رسوا شده است. اینک اگر این تعریف و وضعیت را شامل حال خداوند و معارف دینی نماییم و مسئله اجر و عذاب و بهشت و جهنم را مد نظر قرار دهیم، به کلی درباره رحمت مطلقه خدا و حقانیت معارف دینی شک می کنیم. از آنجایی که آدمی طبعاً دارای تکبر و احساس برتری نسبت به سایرین است، لذا هر خدمت و ایثاری که برای کسی انجام می دهد قدرش چنان عظیم است که طرف مقابل به هیچ طریقی نمی تواند آن را جبران کند. یک جو از طرف من هرگز با خرمنی از گندم از جانب تو یا دیگری قابل برابری نیست و این یک جوی من بسیار برتر از خرمن گندم تو می باشد. این است که هر مهر و ایثاری به قهر می انجامد. عموماً آدمی به کسی خدمت نمی کند و مهر نمی برسد مگر اینکه از او انتظار پرستش دارد و نه جبران مادی. طبق معارف دینی خداوند هم همینطور است. خداوند می گوید که ای انسان، من تو را خلق کرده و حیات و روزی بخشیدم و تو هم بایستی تسلیم امر من باشی و مرا پرستش کنی، وگرنه تو را عذاب می کنم هم در دنیا و هم در آخرت، آن هم عذابهایی ابدی. یعنی این که من به تو مهر ورزیدم و تو هم بایستی به من مهر بورزی، وگرنه تو را مشمول قهر و غضب و عذاب می کنم. بنابراین اگر مهر واقعی را همان ایثار بی توقع بدانیم، بایستی نه تنها آدمی را از چنین مهری مبرا کنیم، بلکه خود خدا را هم نمی توان مهربان دانست، مگر اینکه یا تصور و تعریف خود را از مهر تغییر دهیم و یا در شناخت خود از انسان و خدا و دین به کلی شک کنیم و یا هم به کلی منکر همه این حقایق شویم که در این صورت دیگر هیچ معنا و ارزش اخلاقی و انسانی باقی نمی ماند و نیهیلیزم رخ می نماید، همانطور که برای نیچه رخ داد. زیرا نهایتاً مهر و رحمت را کمال مطلق حماقت دید و خدا را هم مرده یافت و همه ارزش‌ها فوت شد. آیا انسان قادر است که به هیچ توقعی به دیگران مهر بورزد و تا به آخر به مهرش ادامه دهد و به قهر نرسد؟ البته که انسان ذاتاً مایل است که چنین باشد، ولی عملاً به سرعت ناتوانی خود را در این راه می‌یابد و از این میل خود توبه می‌کند و قهر پیش می‌سازد. این تجربه عمومی بشر در همه مکان‌ها و زمان‌ها بوده است. می‌دانیم که شاعران، حکیمان و پیامبران همواره منادی مهر ناب تا به آخر بودند و اصلاً راه دین و رشد معنوی و تکامل روحانی فقط ادامه همین راه و روش تلقی شده است. ولی می‌دانیم که حتی پیامبران بزرگ نیز گهگاه به قهر و غضب می‌رسیدند و به نبرد بر علیه مردم ناشکر می‌پرداختند و یا لااقل از آنها قهر می‌کردند. و نیز می‌دانیم که اسلام تنها دینی است که مؤمنان را توأماً دعوت به مهر و قهر نموده است و پیامبر اسلام هم تنها پیامبری است که جنگیده است، در این حال که مظهر کمال مهر هم بوده است. و نیچه که کتاب خود را انجیل آینده بشریت نامیده است، فقط قهر را تجویز نموده و مهر را یک جنایت می داند. و امروز نیز در جهان شاهدیم که عملاً مهر از روابط زناشویی رخت بربسته و قهر فزاینده‌ای حاکم است. و عشق و مهر و ایثار مبدل به دروغین ترین شعارها گشته و عملاً هم کسی آن را باور ندارد و فقط ادعایی برای فریفتن گردیده است. گویی که مذهب مهر منقرض شده و آتش قهر و غضب از کانون گرم خانواده تا در روابط بین اقوام و ملل و مذاهب لحظه ای فروکش نمی کند که به طور فزاینده‌ای توسعه می‌یابد و شدیدتر می‌گردد. گویی تاریخ دین از مهر آغاز شده و با ظهور مسیح به کمال رسید و ختم شد و با ظهور اسلام به عنوان ختم نبوت قهر حق ظاهر شد و همچنان اوج می‌گیرد و در اندیشه نیچه مبدل به مذهب قهر مطلق می‌شود. تا آنجا که نیچه این مهربانترین مرد زمان خود مهر را مظهر حماقت و جنایت معرفی می کند و قهر را مظهر حکمت و قداست و نجات بشری می داند. به هر حال او واقعیت این دوران را عین حقیقت می شناسد. واقعیت تجربی دیگر این است که مهربانان حقیقی در طول تاریخ همواره به واسطه همان کسانی که مورد اشد مهر قرار گرفته اند زجر شده و گاه به قتل رسیدند، یعنی مورد قهر قرار گرفته اند، گویی که مهر همواره تولید قهر کرده است. بازتاب مهر قهر بوده است. این همان سری است که بایستی درک شود، یعنی معشوق یا کسی که مخاطب اشد مهر است همواره قهر می کند از عاشق که مظهر مهر است. این یک اصل و قانون ذاتی است و آنگاه که عاشق قهر آغاز می کند معشوق مهر پیشه می کند. واقعیت تجربی دیگر این است که مهر و قهر هر دو در بشر امری نسبی و ناقص و نیمه کار است، هرچند که آدمی به هنگام مهربرزی مایل است که به طور ناب و کامل و تا به انتها مهر ببرزد ولی ناتوان است، و نیز به هنگام قهر هم مایل است که به طور کامل و تا به انتها قهر را به پیش براند ولی در این امر هم ناتوان است. ولی در همه حال ایده و احساس مهر و قهر ناب و کامل در بشر وجود داشته است، ولی بروزش همواره ناقص و ناتمام بوده است. آدمی در حوادثی که از برای اراده و اندیشه بشری وارد می شود، مهر و قهر را کامل که عموماً از جانب خدا می داند درک می کند. مخصوصاً در وقایعی که منجر به شفای معجزه آسای مرض لاعلاج می گردد و در وقایعی که به ناگاه منجر به سقوط و یا مرگ فرد و یا گروهی می گردد. به هر حال با مقداری دقت و پیگیری و نیز به کمک تفاسیر و مکاشفه می توان از بطن هر مهری یک قهر عظیم را درک نمود و بالعکس. آن که اسیر مهر است به لحاظ معرفتی در قهر است و آن که اسیر قهر است به لحاظ معرفتی در مهر است. آنچه که برتر از مهر و قهر است معرفت حاصل از آن می باشد و حق واحدی که بر هر دو حاکم است. در مرحله نهایی مهر و قهر برای آدمی دو نوع اسارت است و رهایی نیز چیزی جز رهایی از مهر و قهر نیست و فائق آمدن بر این دو، و این رهایی فقط حاصل معرفت بر حق مهر و قهر می باشد. خود این معرفت همان نور رهایی است. آدمی هر صفتی که به خدا نسبت می دهد صفتی است که در بشریت خود تجربه و درک می کند و در واقع خود را به خدا نسبت می دهد و خدا را همچون خود درک می کند و جز این هم هیچ فهم و احساسی نمی تواند داشت. خدا هم از طریق پیامبرانش با زبان و فهم و احساس بشری سخن گفته و به معرفی خودش پرداخته است، گویی که خودفهمی انسان همان خدافهمی اوست، با این تفاوت که خودشناسی فقط سرنخی از خداشناسی است و سمت خدا را نشان می دهد و هرگز نمی تواند خود خدا را درک کند. هر صفتی از انسان فقط بویی از صفت خداست، گویی که انسان یک خدای نسبی است و خدا هم انسان مطلق است و انسان کامل همان خداست، و انسان کامل فقط در حد یک احساس است که اگر بخواهد به اندیشه و تعریف درآید محال و منتفی می‌گردد، همانطور که تعریف خدا همواره دچار تناقض و نفی گردیده است. تعریف کامل و ناب هر صفتی نیز چنین است. مهر و قهر. مهر کامل یک احساس ذاتی است و اگر بخواهد تعریف شود مبدل به قهر می شود و اگر بخواهد در عمل پیاده شود نیز سر از وادی قهر در می آورد. کلیه صفات و اعمال و احساس بشری یا طبعی مهری دارند و یا طبعی قهری، یعنی یا جاذبه‌ای هستند و یا دافعی، یا می خواهند سایر انسانها را جذب کنند و یا دفع نمایند. مهر ظاهری ایثارگرانه دارد ولی ماهیتاً بلعنده و جذب کننده است. قهر نیز ظاهری دفع کننده دارد ولی باطناً بخشنده و دهنده است. آنکه ظاهراً می دهد باطناً می گیرد و بالعکس. پس از این داد و ستد بایستی فراتر رفت. خداشناسی و خداپرستی هم بر اساس چنین صفات و توجیهات و معاملاتی سراسر باطل و دروغین است. همانطور که علی علیه السلام می فرماید، پرستش خدا از طریق صفاتش شرک است. و قرآن هم شرک را ظلم عظیم و عمل باطل نامیده است. مهر و قهر دو نوع نبرد به قصد پرستیده شدن است. جنگ سرد و جنگ گرم. تو را می پرستم تا نهایتاً مرا بپرستی و اگر نپرستی تو را نابود می کنم. به بیان دیگر می توان گفت که مهربرزی عمومی بشر نوعی آدم خواری است، آن هم زنده زنده. و قهر هم استفراق نمودن آدم هایی است که در عرصه مهربرزی بلعیده است. با چنین حس و واقعیتی است که می توان اندیشه نیچه را تصدیق نمود و نیز واقعیت قهرآمیز جهان مدرن را در همه عرصه های روابط خانوادگی و سیاسی و عقیدتی و امثال هم. بیان زیباتر آن این است که مهربانی عرصه تلاش انسان به قصد خدای گونه شدن و پرستیده شدن است و قهر رجعت به انسانیت خاکی خیشتن است. رجعت به واقعیت. مهربانی همانا میل به آسمان است و قهر فرود آمدن مجدد بر روی زمین می باشد. عرصه قهر به طور کلی عرصه ظهور حق است در عالم خاک. مهر آرمان است و قهر هم واقعیت. و آدمی به میزانی که در وادی مهر سعی و ایثار نموده است، در وادی قهر به معرفتی از واقعیت می رسد. وادی مهربانی را می توان به خواب و رویایی تشبیه نمود و وادی قهر را به بیداری. وادی مهربانی را می توان به کشت تشبیه نمود و وادی قهر را به برداشت. عشق و معرفت. میزان میل و آتش انسان به مهر ناب منجر به قهر ناب می شود و محصولی با ارزش و ماندگار می دهد که همان معرفت است که توشه آخرت می باشد. و مهم نیست که آدمی تا چه حدی در این مهر ناب موفق بوده است، بلکه ملاک نیت و سعی است در حد توان. و توانایی هرگز ملاک پیروزی نهایی نبوده است، زیرا امری آریه‌ای و مربوط به شرایط می شود. و آدمی تا به واسطه معرفت بر وادی قهر وارد نشده است، خدا را درک و باور نمی کند و حقیقتی را تصدیق نمی نماید و واقعیت جهان را منکر است و با همه چیز در جدالی کورکورانه است. مهر ناب از پس قهری کامل پدید می آید. مهر ورزیدن همانا تسلیم کردن است و قهر ورزیدن هم تربیت نمودن است. این واقعه در طرفین رابطه مصداق دارد، در هر یک به نوعی تسلیم و تربیت متقابل. تلاش برای پرستیده شدن در عالم خاک همواره منجر به ناکامی و فاجعه است و این عاقبت مهربانی به هر درجه و اخلاصی می باشد که در سیر طبیعی خود اگر ادامه یابد به وادی قهر وارد شده و تبدیل به تلاشی برای پرستیدن می شود. مهر به دیگران همانا مهر به خیشتن است و قهر از دیگران نیز قهر از خیشتن است. تلاش برای پرستیده شدن به پرستیدن منجر می شود و غایت پرستیدن نیز پرستش خداست. پرستش کسی که به ظاهر وجود ندارد. گویی فقط آن که وجود ندارد و وجودش محال می آید قابل پرستش است. قهر از وجود. فقط در دوری و فراق می توان خالصان مهر ورزید و این تنها راه استمرار مهر در عالم خاک است و این همان یگانگی مهر و قهر می باشد. درباره خدا. خدا موجودی است که وجود ندارد ولی در همه مکانها و زمانها شناخته شده و معروف است و تصدیق وجودش برای آدمی اجتناب ناپذیر است، هرچند که هرچه وجودش را بیشتر احساس و تصدیق می کند کمتر فهمش می نماید و هرچه بیشتر در فهمش ناکام می شود در تصدیقش محکمتر می گردد. گویی خدا و فهم بشری در تضادی آشتی ناپذیرند و نسبتی معکوس دارند و بیهوده هم نیست که خدا پرست ترین آدم ها همواره متهم به جنون آمیز ترین شخصیت ها بودند و مظهر بلاغت شناخته شدند که پیامبران خدا در رأس این گونه افراد می باشند. علی علیه السلام نیز که به ادعای خود و پیروانش خدا پرست ترین و خدا شناس ترین و خدا بین ترین بشر است می گوید خدا را از این رو شناختم که نشناختم. گویی آدمی هرچه بر جهل خود آگاه تر و معترف تر می شود خدا را بیشتر احساس و تصدیق می کند. گویی که خداوند محصول آگاهی انسان بر جهل خود می باشد و به همین دلیل آنهایی که کمتر جهل خود را درک کرده و بدان اعتراف دارند و بیشتر خود را عالم و زیرک می دانند کمتر به وجود خدا اعتقاد و ایمانی دارند. انسان به میزانی که ناتوان و جاهل است و بر این عجز خود آگاه می شود به وجود برتری که مظهر توانایی و علم برتر است اعتقاد می یابد که گاه او را خدا می نامد. همه انسان ها لااقل در دوران پیری به چنین وضعی می رسند. آدمی در بیماری و شکست و بیچارگی های خود است که اساساً خدا را یاد می کند، مخصوصاً در لحظاتی که مرگ را احساس می کند. پس ایده و احساس خدا محصول ضعف بشر است و برای همین است که معتقدترین افراد به خدا همانا مستضعفترین افراد می باشند و این امر در قرآن هم تصدیق شده است. گویی آدمی هرچه بیشتر به حقارت و جهالت خود می رسد خدا پرست تر می شود. برای همین است که خدا پرستی و خشوع وضعی واحد در بشر است. آدمی هرچه که مواضع قدرت را بیشتر تجربه می کند و به دانایی های بیشتری دست می یابد نهایتاً اشد ضعف و نادانی خود را باور می کند و خدا جویی می یابد. یعنی قدرت و دانش موجب تصدیق خدا نمی شود بلکه موجب تصدیق جهل و ضعف خیشتن شده و از آنجا خدا باور می شود. یعنی خدا از بطن درک ضعف و جهل خیشتن است که درک می شود. یعنی در ضعف و جهل خیشتن است که قدرت و علم برتری احساس می شود و این احساس به خدا نسبت داده می شود. یعنی هر انسان ضعیف و جاهل خداپرست نیست، بلکه آن انسانی خداپرست می شود که ضعف و جهل را از خودش و در خودش بداند و نه از غیر خودش. برای همین است که خودشناسی و خداشناسی امری واحد است. یعنی انسانی که خود را علت خود بداند و شرایط و سرنوشت و بدبختی های خود را از خود بداند به همین میزان خدا را درک و باور می کند. این خداشناسی آدمی را به تواضع و آرامش و اتکاء به نفس می رساند و از شرارت ها می کاهد، ولی خدای تئوریک و علمی و منطقی و فلسفی درست خاصیت معکوس برای آدمی به بار می آورد و او را در شرارت و کبر و ستم تقویت می کند. و چون این اعتقادی به خدا اساساً نمایشی و بیبنیاد و دمدمیست و به نفاق می رسد. دانایی و توانایی وسیع‌تر و عمیق‌تر همواره هدایت کننده انسان به سوی شکست‌های وسیع‌تر و عمیق‌تر است که در این شکست‌ها آدمی جبران مواجه با نادانی و ناتوانی وسیع‌تر و عمیق‌تری در خویشتن می‌شود و این مواجهه نیز جبران آدمی را به باوری وسیع‌تر و عمیق‌تر نسبت به وجود خدا می‌رساند. دانایی و توانایی همواره موجب تقویت و تشدید خودپرستی و انکار و کفر است. لذا هرچه که خودپرستی و کفری شدیدتر پدید آید منجر به شکستن شدیدتر شده و نهایتاً به اعتقادی شدیدتر درباره خدا می رسد. دانایی و توانایی انسان همواره در باره چیزهایی است که وجود بیرونی دارند و حس و فهم می شوند، ولی این دانایی و توانایی همواره آدمی را به باور در باره چیزهایی می رسانند که وجود فیزیکی ندارند. اجنه، شیاطین، ملائک و نهایتاً خدا. یعنی این جهان فیزیک است که آدمی را جبران به سوی متافیزیک می راند. هرچه که علم و احاطه بشر در جهان فیزیکی بیشتر باشد، همان علم و احاطه فیزیکی موجب راندن انسان به سوی متافیزیک و عالم غیب می شود. یعنی به میزانی که جهان فیزیکی بر سر انسان می شکند و او را ناکام و رسوا و معذب می نماید، به سوی خدا می راند و ایده و احساس متافیزیکی شکل می گیرد. و همواره هر ایده و احساس متافیزیکی در جهان فیزیک تجلی می کند و تبدیل به قانون و علم جدیدی می شود و به مصرف احاطه بیشتری بر عالم و آدم می رسد و باز این احاطه فرو می پاشد و بشر را به عمق عالی تری از احساس و باور متافیزیکی سوق می دهد و این جریان لامتناهی است. یعنی همواره عالم غیب و در کانون آن خدا در پس پرده غیب و جهل بشری باقی می ماند. یعنی هرچه که متافیزیک و عالم غیب و خدا معرفی تر و آشکارتر می شود، نه تنها از عمق و وسعت غیبی آن کاسته نمی شود، بلکه افزوده می گردد. یعنی بر جهل ما نسبت به خدا افزوده می شود و با این افزایش است که باور ما افزایش می یابد. یعنی هرچه که خدا را کمتر درک می کنیم، بیشتر باورش می کنیم و هرچه که بیشتر درکش می کنیم، ایمان خود نسبت به او را از دست می دهیم و وجودش برای ما سهو می گردد. کل تاریخ بشری و تاریخ عمر هر فردی، چیزی جز نزول و بروز متافیزیک در فیزیک نیست و هرچه که این متافیزیک آشکارتر و فیزیکی تر می شود، عمقش بیشتر شده و دست نیافتنی تر می آید. همچون وصال با یاری که در جمله این فراق می شود. فراق در وصال. بدین لحاظ یک عارف و یک عامی فرقی ندارند. یک عارف فقط خداشناسی خود را شدیدتر و جدیتر باور کرده است، به همان میزانی که در خداشناسی تلاش کرده است، خود را جاهل تر از عامی یافته است. کافران به رسول می گویند که ما از آنچه که به تو وحی می شود اطاعت نمی کنیم، بلکه از آنچه به خود ما وحی می شود اطاعت می کنیم. قرآن. چرا رسول بایستی از آنچه که به او وحی می شود اطاعت کند، ولی دیگران نبایستی از آنچه که به خودشان وحی می شود اطاعت کنند، و بلکه بایستی از کسی اطاعت کنند که خود را رسول خدا معرفی کرده است؟ چرا هر کسی رسول خدا نیست و ادعای رسالت نمی کند و هر کسی هم که ادعا کند کمابیش پیروانی می یابد؟ پیامبران خدا متافیزیکی ترین موجودات فیزیکی بودند. آتش انسانها به متافیزیک تا حدی است که هر کسی هم ادعای پیامبری می کند طرفدارانی می یابد. میزان آتش انسانها به متافیزیک امانا میزان شکست آنها در جهان فیزیکی است و لذا بیشترین پیروان مدعیان پیامبری مستضعفین بودند. شکست خوردگان، ناکامان، مایوسان، خیانت شدگان، مظلومان. متافیزیکی بودن وجود مردان حق به دلیل فوق علیتی و فوق علمی بودن حالات و اعمال و ظهورات وجودی آنهاست. یعنی همان چیزی که معجزه و کرامت نامیده می شود و شکست و ضعف مردم را جبران می کند و به آنها قوای جدید حیاتی می بخشد و امیدی به بودن و عشقی به ادامه حیات اعطا می نماید. یعنی بینشی جدید نسبت به جهان فیزیک می دهد. بینش متافیزیکی. یعنی متافیزیکی دیدن جهان فیزیک. بنابراین مردان حق نه تنها خودشان صفات متافیزیکی دارند، بلکه صفات متافیزیکی می‌بخشند و آدم فیزیکی و جهان مادی را طبع متافیزیکی و روحانی می‌دهند. گویی مردان حق هر یک در درجه‌ای اسوه‌ای از متافیزیک هستند و صورتی از خدا در میان بشر مصوب می‌گردند. و یا گویی که وجود این مردان محل ظهور و نزول متافیزیک است و جالبترین که همه آنها در اشد استضعاف به سر میبرند و در میان مردم کانون فقر و ضعف و خشوع و بی ادعایی میباشند و بیش از هر کسی بر جهل و ناتوانی خود آگاه و معترفند. حالان که پیروانشان این مردان را مظهر علم و توانایی می دانند و این واقعیتی حیرت آور است. انسان به میزانی که در عالم ماده ضعیف می شود و بر ضعف خود آگاه و معترف می گردد و آن را پذیرا شده و با آن جدال نمی کند، محل پذیرش متافیزیک می شود و بروزات متافیزیکی می یابد. و قرآن نیز می گوید که خداوند از میان مستضعفین برای خود جانشینانی برمی گزیند و این جانشینان کسانی هستند که محل ظهور صفات خدایی در میان بشر می باشند و بشر تا یکی از این جانشینان را درک نکند به خدا ایمان نمی آورد و اعتقادش به خدا بازیچه‌ای بیش نیست. در اینجا ایمان به خدا اساساً باور کردن جهان غیب و متافیزیک می باشد و مردان حق آینه متافیزیک جهان هستند. فیزیک از طریق وجود آنها تبدیل به متافیزیک می شود و متافیزیک هم در فیزیک رخ می نماید در آینه وجود این انسان ها. اعتقاد به خدا و عالم غیب غیر مصلحتی ترین اعتقادات است و همواره از برای اراده اندیشه و احساس بشری بر وی فرود می آید و به لحاظی بر وی تحمیل می گردد و لذا باور خدا باوری به غایت تلخ و دردناک برای اکثریت بشر است. باور به خدا غیر تصنعی ترین باور هاست و لذا هر ادعای دروغین در اعتقاد به خدا به سرعت رسوا می شود. باور قلبی به خدا همواره آخرین باور انسان در هر مرحله از زندگی می باشد که از پس نبردی مستمر بر علیه چنین باوری رخ می نماید. به هر حال آدمی را از وجود خدا گریزی نیست. برخورد باطنی انسان با خدا یا کافرانه و مسلحانه است و یا مؤمنانه و مصلحانه و نهایتاً همه به وجود او ایمان می آورند. کافران در دوزخ ایمان می آورند ولی این ایمان از عذابشان نمی کاهد. قرآن: با هرچه در جدالیم با خدا در جدالیم. پذیرش و تصدیق قلبی خدا مصادف است با تسلیم شدن در مقابل آنچه که هستیم و بر ما واقع می شود. آیت ضعف همانا مرگ است و همه در مقابل مرگ خواه ناخواه تسلیم می باشند و در این لحظه است که بیش از هر زمانی خدا را جبران تصدیق می کنند. آنگاه که یکی از شما می میرد و شما بر اطراف او گرد می آیید، خدا از همه شما به آن مرده نزدیک تر است. یعنی آدمی به میزانی که از عالم فیزیک فاصله می گیرد و در آن به ضعف می رسد و بر این ضعف تسلیم است، به خدا نزدیک تر است و او را بیشتر احساس و درک و تصدیق می کند. اگر حتی دشمنان خود را پس از مرگشان بسیار دوست می‌داریم، به این دلیل است که به خدا بسیار نزدیک شدند، یعنی از فیزیک رهیده و غرق در متافیزیک گشتند. اگر دلمان برای مردگانمان تنگ می‌شود، به این دلیل است که گویی تازه با آنها رابطه قلبی برقرار کرده ایم و روح ما آنها را دیدار می‌کند، زیرا از فیزیک رهیده و قدرت رابطه روحی با ما یافتند و گویی تازه با آنها آشنا می شویم و قبل از مرگشان به کلی از آنها بیگانه بوده ایم و این رابطه متافیزیکی آنها با ماست که از درب دل وارد می شوند و ما احساس دلتنگی می کنیم و آنها را در تمام دل خود احساس و درک نموده و گویا در روح ما حاضر شدند و دل ما قدرت و ظرفیت این حضور را ندارد و احساس تنگی می نماید و گاه ناله سر می دهد و حضور مرده را تصدیق می کند. بنابراین انسان به میزانی که در همین دنیا دلش از تعلقات فیزیکی پاک می شود، ظرفیت درک متافیزیکیش بیشتر می شود. تا زمانی که در دل تو اثری از دنیا هست، من نیستم. کلام خدا در حدیث قدسی. به زبان دیگر می توان گفت که آنچه که موجب مرگ می شود، حضور خدا در دل انسان است. آنگاه من بیش از هر کسی به مرده نزدیک‌ترم. قرآن. دل آدمی تا خدا را نبیند چشم از دنیا نمی بندد و امکان مردن ندارد و این توفیق اجباری است که شامل هر بشری در لحظه مرگ می شود. بنابراین وضعیت هایی همچون ضعف و فقر و شکست و بیماری و مرگ و نیستی با متافیزیک و خدا رابطه ای مستقیم دارد. یعنی همه آن وضعیت هایی که آدمی عموماً از آن فراری و بیزار است و با آن ستیزه می کند، همان وضعیت درک خدا و ارتباط متافیزیکی انسان است. وضعیتی که اگر به هیچ صورتی به سراغ آدمی نیاید، لااقل در حالت مرگ که کامل ترین آن است به سراغ همه می آید. پس آدمی مجبور به الحاق به متافیزیک است و راهی جز به سوی خدا ندارد. گویی خدا تنها معنایی است که آدمی هرگز از آن راه گریزی ندارد و مجبور به اندیشه درباره آن است. و اگر هیچ عامل بیرونی آدمی را به اندیشه درباره خدا و متافیزیکی وا ندارد، مرگ آن عاملی است که جبران آدمی را به اندیشه جدی در این باره می کشاند، چون اجتناب ناپذیر است. می توان این گونه هم تعبیر نمود که آدمی از ترس مرگ و نیستی مجبور به خلق معنایی همچون خدا و متافیزیک می شود تا در روان خود بتواند پیشاپیش حسی از زندگی و هستی جاوید بیابد و بدین طریق خود را در مقابل مرگ و نیستی مصون دارد و مقاومت روانی پیدا کند. و این به مثابه نوعی نبرد معنوی بر علیه نابودی خیشتن است که در بطن این نبرد معنای خدا پدید می آید و مفاهیم متافیزیکی و مذهبی شکل می گیرد و به عنوان راز بقای انسانی بر علیه مرگ قداست می یابد. قداست حیات و هستی در مقابل مرگ و نیستی. و حیرت آور این که نهایتاً آنچه که مرگ و نیستی نامیده می شود مظهر حیات و هستی جاوید می گردد و حیات و هستی فیزیکی را از ارزش می اندازد و خودش جایگزین می گردد. در واقع این نبرد عملاً به نفع مرگ و نیستی تمام می شود و محصول نهایی این پیروزی مرگ و نیستی در مقابل حیات و هستی معنایی است که خدا نامیده می شود. یعنی آدمی در نبرد بر علیه نیستی به نیستی پرستی می رسد که همانا خدا پرستی نامیده شده است. ولذا همه ارزش‌های دینی ماهیتاً نیست انگارانه است و از بطن نیستی پرستی سربرآورده است. در مفهوم نهایی میتوان گفت که نبرد انسان بر علیه وجود خداست که به خداشناسی و خدا پرستی منجر شده است و مذهب و اخلاق و معنویت را پدید آورده است. واقعیت دیگر این است که آدمی از نیستی سر بر می آورد و دوباره به نیستی می گراید. نیستی قبل از تولد یک وضعیت مطلقاً غیر قابل تجربه و ادراک و باور است و واقعاً عین نبودن است. ولی حیات و هستی موقتی در عالم خاک که یک وضع آریه است، گویی امکان دستیابی و تجربه و درک و باور نیستی را به انسان می بخشد تا یک بار دیگر با واقعه مرگ به آن راه یابد و آن را در یابد و نبودن را بودن کند. و گویی این صورتی از واقعه خلقت است که عرصه وقوعش همانا حیات و هستی خاکی و آریه ای می باشد. یعنی این هستی خاکی انسان به خودی خود حیات و هستی نمی باشد، بلکه وضعیتی است که آدمی می تواند در آن به حیات و هستی برسد و آن با وقوع مرگ بارور می شود و معلوم می شود که هر کسی در این مهلتی که داده شده به چه درجه ای از حیات و هستی نائل آمده است و با امتحان مرگ درجه حیات و هستی هر کسی داده می شود. و بیهوده نیست که حکیمان قدیم حیات و هستی خاکی را برزخ می نامیدند، یعنی جایی بین بودن و نبودن، یعنی موقعیتی که انسان امکان انتخاب می یابد، انتخاب بین بودن و نبودن، و گویا آدمی جز این انتخاب هیچ کار دیگری در عالم خاک ندارد. و این شعار معروف شکسپیر درست است که مسئله این است بودن یا نبودن. از نیستی تا به نیستی همان از خدا تا به خداست، و مصداق این کلام قرآن که همه از خداییم و به سوی او باز می‌گردیم، یعنی آدمی به دنیا نیامده است الا برای یک مقصود، و آن مقصود هم چیزی جز کشف خدا نیست، خداشناسی و خدایابی و نهایتاً خدابینی. و برای همین است که در قرآن آمده است کسانی که به دیدار خداوند اعتقاد و امیدی ندارند کافرند، یعنی اصلا معنا و مقصود حیات خود را درک نکردند و لذا با دست خالی میمیرند و بر دوزخ وارد میشوند. توشه راه آخرت نیندوختند و این توشه چیزی جز معرفت بر نیستی نمیتواند باشد، یعنی استخراج حیات و هستی از مرگ و نیستی، یعنی آدمی بایستی پیشا پیش مرگ را مبدل به حیات و نیستی را مبدل به هستی کرده باشد و جز این هیچ کار دیگری ندارد و ما بقی بازی و بتالت است و امکان هستن را از دست داده است و لذا وقتی که با واقعی مرگ بر هستی وارد می شود می سوزد. دوزخ یعنی قدرت دریافت آن را ندارد و در آنجا با عذاب نابودی مواجه می شود. آدمی همان عدم است که در حیات خاکی خود بایستی خود را برای خلق شدن و به وجود آمدن مهیا کند. این آمادگی هم چیزی جز آماده شدن برای مرگ نیست و پیشا پیش مرگ را پذیرا شدن. و این آمادگی و پذیرایی جز به واسطه معرفت مقدور نمی آید. معرفت بر این امر که مرگ عین زندگی است و نیستی همان هستی است. این معرفت البته ذهنی و فلسفی و تلقینی نمی تواند باشد، بلکه آدمی بایستی در همین حیات خاکی به قدری از هستی خاک پاک شده باشد و دلش از تعلقات مادی بی نیاز گردیده باشد تا در خلا این پاکی و بی نیازی که عین نیستی و پوچیست نور حیات و هستی جاوید رخ دهد. جاودانگی بایستی در همین دنیا احساس و باور شود و در دل انسان شکوفا گردد و نورش هویدا باشد و وجود خاکی را احاطه کند. ایده و ایمان درباره خدا و حیات جاوید به لحاظ ذهنی نیز بر مدار نیست انگاری کل این جهان و ارزش‌های آن است که امکان پدید آمدن دارد. برای همین است که در میان اندیشه ها و فلسفه های مدرن هیچ کدام به اندازه اندیشه نیچه و کلن اگزیستانسیالیزم ها به تفکر دینی و توحیدی ناب نزدیک نیست. این فلسفه راه میان بر به سوی حکمت دینی و باور توحیدی است و لذا طرفداران جدی بسیار اندکی دارد و متهم به نیهیلیزم یا پوچی پرستی گردیده است، زیرا هیچ ارزشی دنیوی را بهایی نمی نهد و حتی اخلاق و شریعت مادی را زیر پا می نهد و شرک مذهبی را رسوا می سازد و بازی با اخلاقیات را ختم می کند. هرچند که خود این اندیشه و فلسفه به خودی خود و بدون تزکیه عملی و آداب صادقانه دینی نمیتواند کسی را به سوی ایمان به خدا و حیات جاوید و کشف هستی از بطن نیستی هدایت نماید و حتی میتواند به شدت ضد دینی شود. پس معنای خدا و خداپرستی آن معنا و هویتی از انسان است که در آتش حیات جاویدان است و آن نور و گوهره است که از طریق آن انسان میتواند از عدم خیش هستی بیافریند. آنچه که حیات و هستی خاکی انسان نام دارد عرصه و امکان حیات و هستی یافتن است. موجودیت نیست بلکه وجودیابی است. عرصه خلقت انسان از عدم است با شهادت و نظارت خود انسان. آدم را در حال خلقتش بر خلقت او شاهد قرار دادیم. قرآن. پس انسان قرار نیست کاری کند بلکه بایستی شاهدی تسلیم باشد. مسلمان. در این شهادت و تسلیم است که از بطن نیستی هستی می‌یابد و رستگار می‌شود، یعنی خدا را می‌یابد.